به جوش آمده بود. یکی از علمای مشهد به نام آیت الله حاج آقا حسین قمی برای مذاکره با رضا شاه راهی تهران می شود. به دستور رضا خان محل اقامت او را در شهر ری محاصره می کنند. مردم غیرتمند که از دستور کشف حجاب با خبر شده و نماینده آنها آیت الله قمی نیز دستگیر شده است، چند روزی است که در مسجد گوهرشاد متحسن شده اند. مسجدی است توسط ماموران رضاخان محاصره شده و گهگاه زد و خوردهایی بین معترضین و مامورین رضاخان صورت می‌پذیرد. خبر تحسن از مشهد به رضاخان می‌رسد. دستور صادر می‌شود. مسجد باید فتح شود حتی اگر 10,000 نفر کشته شوند. شنبه 21 تیر 1314 ماموران رضاخان حرمت مسجد و حرم امام رضا علیه السلام را شکسته و مردم معترض اعم از زن و مرد را به گلوله می‌بندند. آمارهای متفاوتی از کشته‌ها و مجروحین این فاجعه انسانی نقل شده، اما در روایت شاهدان عینی آمده است که 56 کامیون برای حمل جنازه ها استفاده شده است و کشته شدگان در گورهای دست جمعی دفن شده.
رضا خان قلدر وقتی خواست از غرب برای کشور ما سوغات بیاره، اولین چیزی که آورد عبارت بود از لباس و رفع حجاب، اونم با زور سرنیزه، با همون قلدری قزاقی خودش.
برداشتن حجاب مقدمه‌ای برای برداشتن عفت بود، برای برداشتن حیا در جامعه اسلامی بود، برای سرگرم کردن مردم به عامل بسیار قوی و نیرومند جنسی بود، برای اینکه از همه کارهای دیگه بمانند.
زنها حق نداشتن حجابشون رو حفظ کنن، نه فقط چادر، چادر که برداشته شده بود، اگر روسری هم سرشون میکردن مقداری جلوی چانهشون هم میگرفتن کتک میخوردن. چرا؟ برای خاطر اینکه در غرب زنها سربره نمیان.
متاسفانه عامل خوبی هم پیدا کردن و اون رضا خان بود. اون کسانی که مایل بودن تقوا و حجاب خودشون رو حفظ کنن مجبور بودن گوشه خانه ها بخزن.
اینا را آوردن از غرب، اون چیزی که برای این ملت لازم بود که نیاوردن. علم که نیامد، تجربه که نیامد، جد و جهد و کوشش که نیامد، خطرپذیری که نیامد. یه خصوصیات خوبی هر ملتی داره بالاخره، اینا رو که نیاوردن. اون چیزی که آوردنم بی‌دریغ قبول کردن. این حالت برای یک کشور بزرگترین سم مهلکه.
در همین صحن مطهر علیه کشف حجاب یک عالم دینی با تقوا فریادش رو بلند کرد، همه رو متوجه خود کرد و رضاخان از تهران بلند شد، آمد اون عالم را آوردند و زیر مشت و لگد گرفت.
دکتر موسی نجفی استاد دانشگاه و رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
بعد 1304 و شروع سلطنت رضا شاه قیام هایی از طرف علما شد. اول برخی از این قیام ها را هم امام خمینی هم طلبه جوانی بودن درش حاضر بودن. اون چیزی که خیلی بارز بود و مردم زیادی از بین رفتن به شهادت رسیدن مسجد گوهرشاد بود. واکنشی بود که در مقابله اون کشف حجاب رضاخانی و فشار دینی با هم دیگه، حالا فقط هم کشف حجاب فقط نیست، این واکنش جامعه مذهبی ایران و بطن جامعه ایران نسبت به سطحی نگری و شعار مدرنیسم سطحی رضاخان بود. خود این هم البته به سقوط رضاخان خیلی کمک کرد و نفرت از اونو خیلی جدی تر کرد. این که میبینین انگلیس ها میان رضاخان ها میبرند برای اینکه میدونن هیچ جا پای ملی و مذهبی و دینی در مردم نداره.
تمام وسائل رو برای تزریق این مایه فساد در پیکره جامعه اسلامی به کار بردن، از سیاست استفاده کردن، از زور استفاده کردن، از شعرا و نویسندگان و نمایش نام نویس ها و قصه نویس ها و هنرمند ها استفاده کردند. و پشت سر همه اینها همونطور که اشاره شد دستهای پلید سیاست بود که با یک نقشه و پیشبینی دقیقی این مسئله رو به پیش می بردن.
فاتحان جنگ بین الملل اول و دوم برای این منطقه یک سیاستی را اتخاذ کردند. اون سیاست عبارت بود از اینکه در این منطقه باید کشورهایی واحدهای سیاسی وجود داشته باشند که این خصوصیات را داشته باشند، اولا ضعیف باشند، ثانیا با یکدیگر دشمن باشند، ثالثا کشورهایی باشند حاکمیت هاشون از لحاظ سیاسی حکامشون دست نشانده باشند، زیر بار قدرت های غربی بروند، رابعا از لحاظ اقتصادی مصرف کننده باشند، خامسا از لحاظ علمی عقب افتاده باشند، اجازه پیشرفت علمی به آنها داده نشود.
جنگ جهانی اول به پایان می رسد. با شکست امپراتوری عثمانی طبق معاهده محرمانه ساکس پیکو، عثمانی تجزیه شده و بین روسیه، فرانسه و انگلیس تقسیم می شود. در شیوه جدید استعماری و طبق یک طرح کلی برنامه ریزی شده، سرزمین ها به واحدهای کوچکتر تقسیم می شوند و برای هر کدام فرمان روایی وابسته تعیین می کنند. وجود نفت، موقعیت سقوط جیشی و ضعف سلطنت قاجاری در ایران از جمله دلایلی بودند که ابرقدرت‌های وقت برای وضعیت ایران هم در این نقشه جامعه تعیین تکلیف کنند. فقط طی 12 سال، یعنی در بازه زمانی سالهای 1920 تا 1932، به ترتیب کشورهای عراق، سوریه، اردن، ترکیه، ایران، لبنان و عربستان یا با نقشه جدید و فرمانروای جدید تأسیس می شوند یا با کودتاهای انگلیسی حکومت و حاکم آنها تغییر می کند. در ایران نیز رضاخان میرپنج که از مدتها قبل جاسوسان انگلیس او را زیر نظر داشتند، برای تأسیس حکومت جدید مأمور شده و با کودتای نظامی تهران را فتح می کند. رضاخان دولت تشکیل داده و رئیس الوزرا می شود و اندکی بعد با اعزام احمدشاه قاجار به اروپا به پادشاهی می رسد. سرهنگ ادوارد لورنس، مشهور به لورنس عربستان، گرترود بیل، معروف به ملکه صحرا، مستر جیکاد و مستر همفر، چهار نفر از جاسوسان شناخته شده انگلیس در منطقه غرب آسیا بودند که ساخت فیلم یا انتشار خاطرات آنها به نوعی اعتراف به نقش آفرینی و مداخله انگلیس در این تغییر بزرگ است.
این تصویری بود که اونها از این منطقه برای خودشون درست کرده بودند، از لحاظ فرهنگی مقلد محض اروپایی ها باشند، از لحاظ نظامی ذلیل و آسیب پذیر باشند، ضعیف باشند، از لحاظ اخلاقی فاسد باشند، دچار انحطاط های گوناگون اخلاقی باشند ملت های این منطقه، از لحاظ مذهبی هم کاملا سطحی و قانع به مذهب فردی و احیانا مذهب تشریفاتی. برای این سیاست گذاری کردند. هزارها ساعت استراتژیست های غربی نشستند، درباره این مسائل مطالعه کردند، فکر کردند، برنامه ریزی کردند، آدمهاشون را اینجا معین کردند در کشورهای این منطقه و به وسیله اونها کارها رو انجام دادن. با این تحلیل می شود رفتار رضاخان رو درست فهمید، رفتار مصطفی کمال ترکیه رو فهمید و دیگران و دیگران. کشورهای غربی از اواسط دوران قاجار علیه کشور ما فعالیتاشون رو شروع کردن. ضعف سلاطین قاجار موجب شد اینا هم تو امتیاز بگیرن. به این نتیجه رسیدن که باید یه نفر از خودشون رو بیارن. آوردن، رضا خان از خودشون بود.
حکومت رضا شاه از سلطنتش که شروع نشد، حکومت از کودتای 1299 شروع شد. همین چند روز پیش از این تو یک سندی از همین قبیلا من میخوندم، میگه تو اون جلسه‌ای که سید ضیاء و کی و کی و اینا بودن، رضا خان بود. مأمورین انگلیسی اون دو سه نفری که اسم میاره گفتن این کار، رضا خان گفتش که من سیاست سرم نمیشه، وارد نیستم، هر چی شما دستور بدید من گوش بفرمانم. همینجورم بود.
وقتی یک خائن ایرانی حاضر است در مقابل کمک بیگانه بر ملت ایران سلطنت کند، حکومت کند، خواسته اون بیگانه را در ایران اعمال کنه، دیگه چه لزومی داره که زحمت استعمار به خودشون بدن؟
یک کشوری که با توجه به استعداد خود، با توجه به زمینه‌های طبیعی و انسانی خود، با توجه به جایگاه جغرافیایی خود که تو نقشه نگاه کنید، نقشه جهان، توجه میکنید که ایران در چه نقطه حساسی قرار داره، با توجه به ذخایر زیرزمینی خود، کشوری که با این ثروت‌های عظیم باید یکی از پیشرفته ترین کشورهای دنیا باشد و یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیا باشد، این در دوره حکومت‌های قاجاری و بعد پهلوی تبدیل شد به یک حکومت عقب افتاده، دست نشانده، فقیر، ضعیف، توسری خور، فعال مایشا تو قضیه مشروطیت و ما بعد مشروطیت انگلیس ها بودن دیگه. حرکت انگلیس ها در چه دوره ای از تاریخ غرب و تاریخ انگلیس واقع میشه؟ شروعش مال اون وقتی است که غرب، غربی ها، اروپایی ها به در اوج نشاط تمدن و پیشرفت علمی و پیشرفت سیاسی هم. همه جای مناطق زرخیز عالم تحت استعماره و یکی از جاهایی که باید تحت استعمار قرار بگیره این منطقه نفتخیزی است که تازه هم نقش نفت به مرور داره یواش یواش برای غربی ها واضح میشه.
رضاخان قلدر که مثل یک گرگ وحشی به مردم میتاخت در مقابل ارباب های انگلیسی، هر امتیازی که خواستن بهشون داد، قرارداد نفت رو گرفت، ظاهرا انداخت توی بخاری سوزند، اما چند روز بعد یه قرارداد بدتر و ننگینتر برای مدت طولانی 30 سال بر مدت قرارداد قبلی نفت اضافه کرد، امضا کرد، داد دستشون رفتن.
من این نفت در دوره مظفرالدین شاه مطرح بود، حتی رویتر هم ازش اسم بردش، ولی اون موقع نفت مهم نبود. اول توی جنگ جهانی نفت مطرح شد، طمع خارجی ها که ثروت اندوزن به نفت ایران جلب شد. خب این قرارداد داشت، خب با توجه که نظام سیاسی ایران نظام وابستهیه، اینا قرارداد قبل بدرشون نمیخورد، بعد قرارداد هایی میبردن که بتونه منافعش رو تأمین کنه، لذا تغییراتی در این قرارداد ها میدادن و در نهایت قرارداد هایی که در دور رضا شاه بسته شده راجع به نفت تحقیرآمیزه یه طرف است و باعث شده ایران از ثروت بسیار مهمی در نفت محروم بشه.
وقتی که یک کشوری در ذیل یک قدرتی تعریف شد، همه امکانات او در واقع متعلق میشه به اون قدرت به طور خواه یا ناخواه. او میاد از امکانات استفاده میکنه، از نفت استفاده میکنه، از منابع استفاده میکنه، از موقعیت سوق الجیشی و راهبردی استفاده میکنه. اون نویسنده سیاسی انگلیسی که خودش سیاستمدار است، در کتابی که نوشته که ترجمه شده به فارسی به نام ایران و قضیه ایران، اعتراف میکند، میگوید راهن ایران باید از تهران میامد، از مرکز کشور، از استان اصفهان، از استان فارس عبور میکرد، میرفت میرسید به خلیج فارس، اما این کار انجام نگرفت. راهن ایران رو در دوران طاغوت، در دوران رضاخان، با محاسبه منافع قدرت‌هایی که دشمنان بزرگ این کشور محسوب می‌شدن، یعنی انگلیس و روس اون روز، با محاسبه منافع اونها راهن رو کشیدن، اسمش هم گذاشتن راهن سراسری، دروغ محض. کدوم سراسری؟ برای اینکه جبهه اون روز متفق جنگ یعنی انگلیس و روس بتوانند در دو طرف کشور ما سلاح مهمات منتقل کنند، از نفت کشور بتوانند استفاده کنند، آمدن از بخشی از خلیج فارس، اون هم با یک فاصله ای، راهنی کشیدن به تهران، از اونجا هم به بخشی از دریای خزر، برای اینکه بتوانند قشون روس و قشون انگلیس به همدیگه متصل بشوند، سلاح و تجهیزات و امکانات منتقل کنند و نفت ایران رو بردارن ببرن هر جایی که میخوان مصرف کنند. یعنی سیاست حاکم بر یک عمل عمرانی در کشور که عبارت از ساخت خط آهن اینقدر تحت تأثیر سیاست‌های استعماری و نفوذ بیگانگان در کشور انجام می‌گرفت.
این دو سلسله خبیث کسانی هستند که این مملکت را، این پیکره عظیم این ملت کهن و باهوش و با استعداد را، این دو بالش را بریدند، نه علم و نه کار، هیچ کدام را برای این ملت فراهم نکردند. کاری که بود، کارهای بی ارزش یا کم ارزش بود، علمی هم که بود علم تقلیدی و دست دوم بود. در مسابقه علم، در مسابقه پیشرفت تمدن و دانش و تجربه، ملت ایران که از دیگران یا جلوتر بود یا اقلن چیزی کسری نداشت، سالها عقب مونده است.
یکی از اقداماتی که برخی به عنوان اقدام افتخارآمیز رضاخان به حساب آوردند، تأسیس دانشگاه در ایران است. دانشگاهی که نه در سطوح عالی علمی و با هدف تولید علم و استقلال علمی به راه افتاده باشد، بلکه صرفاً در سطح لیسانس یا کارشناسی و با مأموریت شناسایی نخبگان و افراد مستحق جهت اعزام به خارج از کشور بنا شد و در حقیقت همانند راه‌آهن رضاخانی ظاهری ملی داشت، اما در بطن آن وابستگی و سرسپردگی به غرب نهفته بود. از طرفی دانشگاه در زمان رضاخان بر مبنای بیدینی و مبارزه با دین پایه‌ریزی شد. هدف زیرکانه طراحان این بود که اگر دین در دانشگاه نباشد، افرادی که در این فضا پرورش پیدا می‌کنند و در آینده سردمداران و مدیران کشور خواهند شد، به راحتی جامعه را به سمت بیدینی هدایت خواهند کرد. در اصل حذف دین به عنوان یک عنصر وحدت بخش در جامعه از اساسی ترین و بلند مدت ترین راهبردها و برنامه های استعمار نوین بود که تا به امروز نیز در حال پیگیری این برنامه اما به شیوه های جدیدتر هستند.
من خیلی این ورق های تاریخ رو مکرر سطر سطر خوانی کردم در این 70-80 سال مربوط به 70-80 سال گذشته و قبل از اون رو. ما یکی از اون گرفتارترین ملت‌ها در پنجه گردن کلفتی و قلدری قدرت‌های جهانی بودیم. حقیقتاً من مقایسه می‌کنم خودمون رو مثلا با شبه قاره هند، با اینکه اونجا استعمار مستقیم انگلیسا بود، وضع ما بدتر از اونا بود. در یک مقایسه فشار انسانی برای یک کشور از ناحیه قدرت‌های اهریمنی دنیا اگر نگاه کنیم، وضع ما از وضع اونا بدتر بود. اونا از طرف نیروهای خودی و میهنی خودشون دچار خیانت و نفاق و فساد و وابستگی نبودن.
دکتر موسی نجفی، استاد دانشگاه و رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
این دیکتاتوری منور که یا استبداد مدرنی که پادشاهی پهلوی در پیش گرفت، یک مثلثی هست که یک طرفش قلدری یا میلیتاریسم به قول معروف، یک بعدش سکولاریسم و یک بعدش هم باستانگرایی و ایدئولوژی. یک بعدش با آزادی مشروطه در میفته، یه بعدش با هویت دینی. قسمتی که با آزادی درگیر میشه، همون پلیس سیاسی ها، اون ابزارهایی که رضاخان داشت برای سرکوبه. فرهنگی قضیه رضاشاه نمیتونست خودش رهبری کنه، چون اولا یه قزاق بی سواد بود و از بحثای فکری و فرهنگی سر رشته‌ای نداشت. سندی از خط رضاشاه هست که توش ده ها غلط املایی هست در یه نام نگاری ساده. خب خیلی اقدامات کردن، و یکیش کشف حجابه که واکنشش هم قیامت شده گوهر شد و اون کشتار بود. مسئله یه متحد شدن لباس بیشتری بود که یه نوع فرنگی معابی اینجا، حالا یه مدت کل پهلوی بود بر کل لگنی، حالا این هم خودش داستان هایی داره، خود متعه شدن لباس خودش یک پروژه خیلی خاصی بود که متعهد کنن دیگه. از این کارا خود امتحانی بود که از طلاب اینا از دست حوزوی ها در بیارن و اینا را یکی خودی که برای خود حوزه های دینی رقیب بتراشن. دانشکده های معقول و منقول کارش همین بود. بحث فرهنگستان زبان بود که آرام آرام زبان عربی را و زبان دینی را از زبان فارسی جدا کنن و این را یک نوع پالایشه این طرفی بکنن. خود اسم پهلوی که گرفته شده از اون ایران قبل اسلامه، دنیای قبل اسلام جزء ملل متمدن پیشرفته و بزرگ جهان بودن، اما زنده کردن این در عصر مدرن و اونم به منظور مقابله با دین و از اونورم فقط این ملی گرایی زنده نکردن، دست خارجی هم پشتش میاد. یعنی درست ظاهرش ناسیونالیست ایران باستانه ولی باطنش یک نوع غرب گرایی شدید و وابستگی به خارج هست. یعنی حتی اینا نتونستن این خود این بحث اخامنشیان یا ساسانیان یا ایران باستان رو هم واقعا ملی نگه دارن، همون رو هم باز با مسائل سکولاریسم و غرب و مدرنیته مخلوطش کردن. سرکوب مذهب شیعه هم به لحاظ اینکه این باستانگرایی هم رو حساب کتاب درستی نبود، یعنی حالت رویاگونه و قلوب آمیزی داشت، دست خارجی هم که عیان بود، مجموعی عوام دست در دست هم داد و یک نوع بحران هویت و بحران فرهنگی جدی را در طول حیات دوره پهلوی پدر و پسر ایجاد کرد.
یکی از اقدامات رضاخان سرکوب عشایر و پیاده سازی طرح اسکان ایلات و عشایر بود که به موجب نظامنامه تخت قابوی ایلات از سال 1312 به اجرا درآمد. به کنترل درآوردن عشایر کوچرو که با توجه به کوچ از دایره کنترل دولت مرکزی خارج می‌شدند، ایجاد امکان اخذ مالیات بیشتر و راحت‌تر و همچنین ایجاد پایبندی به علایق ملی به جای پایبندی‌های ایلاتی از جمله اهداف این طرح بود. طبق سیاست‌های دوره رضاخان، عشایر باید سبک زندگی و شیوه‌های تولیدی و زیستی صدها ساله خود را به اجبار و به یک بار کنار می‌گذاشتند و یک جانشین می‌شدند. آنها باید لباس سنتی ایرانی خود را کنار می‌گذاشتند و لباس اروپایی می‌پوشیدند و از جهات مختلف تحت فشار قرار گرفتند. پیاده سازی این طرح با خشونت همیشگی پهلوی اول همراه بود و مقاومت‌هایی همچون اقدام علی مردان خان بختیاری با سرکوب جدی و تمام عیار نظامی مواجه می‌شد.
در مهمترین بخش‌ها و سال‌های سلطنتش شعارش اصلاحات بود. همه این فجایع و جنایاتی که شما در دوره رضاخان سراغ دارید تحت نام و زیر پرچم اصلاحات انجام گرفته. بخونید اسناد بازمونده از دوره رضاخان رو، اون اصلاحاتی که با معیار رضاخانی، با معیار آمریکایی، با معیار فرهنگ غربی انجام بگیره، اون اصلاحات نیست، افسادات هست.
در هر کجای کشور یک ملک آبادی بود، رضاخان اون رو به اسم خودش کرد. در مازندران، در خراسان، در بسیاری مناطق دیگر ثروت جمع کردن، املاک جمع کردن، جواهرات برای خودشون جمع کردن.
یه دم از بغل او، از دم قیچی های او هم یه دی استفاده میکردن، اونا هم میبردن، اونا هم جز به جلال مستبدن هرچی بتوانن، یه سهم الاسدی، سهم پادشاه، و بعدم به تدریج سهم اونایی که حاشیه پادشاه، هر کدوم به قدر خودشون میبرن. صاحب وقتی میخواست اعمال استبداد کنه، رضاخان اعلامیه داد تو تهران، حکم میکنم، توی اعلامیه 4 بار 5 بار حکم میکنم داره.
یک روزی ارتش ایران ظواهرش هم خوب بود، خیلی هم به اون میرسیدند، اما در لحظه حساس، اون وقتی که دشمن به مرزهای این کشور حمله کرد در سالهای 1320 شمسی، ارتش کمترین مقاومتی نکرد. این ادعایی که سردمداران رژیم فاسد پهلوی می کردند
و می گفتند ما به ارتش رسیدگی کرده ایم و ارتش را اداره کرده ایم، این ادعا اینجا رسواییش آشکار می شود. ارتشی را به خیال خودشان درست کردند با خرج زیاد و با سودی برای کشور برابر صفر، از این مملکت دفاع نکردند. خود انگلیس ها هم رضا خان را بردند، چون در اثنای سلطنت او احساس کردند که رژیم پهلوی به قدرت آلمان که اون وقتها در اثنای جنگ بین الملل دوم یک پیشرفت‌های مختصری را به دست آورده بود، یک گرایشی به او پیدا کرده است، چون اخلاق رضاخانی با اخلاق هیتلری به هم شبیه بود و این به اون علاقمند و دلبسته شده بود. این را انگلیس ها احساس کردند، طاقت نیاوردند و رضاخان را برداشتند. برای ملت ایران هیچ ننگی بالاتر از این نیست که حکام او، فرمانروایان او، سیاستمداران او، سررشتداران امور کشور را دولت انگلیس به وسیله سفارتخانه خود بیاورد و ببرد. بعد از آنی که در سال 1320 رضاخان را بردند، تا چند روز پسر او محمد رضا نمیدانست که آیا پادشاه خواهد بود یا نه. کسی رو فرستاد در سفارت انگلیس، اونها گفتن که بله، عیبی نداره، پادشاه باشه، به شرطی که فلان کارو نکنه فلان کارو بکنه. خوشحال شد.
دولت انگلیس که به نفت، منابع و موقعیت راهبردی منطقه غرب آسیا نیاز مبرم داشت، تصمیم میگیرد با خرد کردن کشورهای این منطقه آنها را به واحدهای ضعیف‌تر و غیر متحد تبدیل کند و در هر کشور فردی وابسته و سرسپرده را به قدرت برساند تا اهداف و سیاست‌های آنها را دنبال کند. رضاخان مأمور به کودتا می‌شود، دولت تشکیل می‌دهد و اندکی بعد شاه جوان و ناپخته قاجار را به اروپا می‌فرستد تا در غیاب او رضاخان به پادشاهی برسد. او که برای ظاهرسازی و فریب روحانیون در دهه محرم مراسم عزاداری برپا می کرد، اندکی بعد از آغاز سلطنت نقاب از چهره انداخته و اعمال سیاست های دیکته شده ضد دینی و ضد ملی را با خشونت آغاز می کند. از ممنوعیت عزاداری برای امام حسین علیه السلام گرفته تا کشف حجاب، تغییر لباس ایرانی به اروپایی، یک جانشینی اجباری عشایر، توقیف روزنامه‌ها و کشتار شاعران و روشنفکران و نزدیکان خودش. در دوره پرخفقان رضاخان بخش‌هایی از سرزمین ایران جدا می‌شود. نفت و منابع کشور در اختیار انگلیس قرار می‌گیرد. دستور برکناری او توسط انگلیسی‌ها صادر می‌شود. رضاخان قدر قدرت پا به فرار می‌گذارد و با عدم مقاومت ارتش او در مقابل حمله متفقین، کشور ایران توسط انگلیس و شوروی از شمال و جنوب اشغال می شود. رضاخان را در ابتدا به جزیره موریس تبعید می کنند و پسرش محمد رضا را بر تخت پادشاهی می نشانند. او نهایتاً 3 سال بعد در جوهانسبورگ آفریقای جنوبی با سکته قلبی فوت می کند.
عصرتون بخیر دوستان عزیز، همچنان همراه هستید با بخش دوم برنامه‌های رادیو گفتگو. اگه شنیدن برنامه‌ای رو از دست دادین و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به نشانی www.radiogoftogo.ir مراجعه کنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید خبر، گالری عکس و پشت صحنه برنامه‌ها رو هم ببینید. خب رسیدیم به ساعت 17:30 و این فرصت اختصاص داره به گفتگوی سیاسی امروز. موضوع گفتگو تبیین قدرت بازدارندگی و درونزای ایران قوی، از قدرت سخت نظامی تا قدرت نرم در منطقه و جهان. این برنامه با حضور همکار محترمم کارشناس سرکار خانم دکتر حاجی‌پور اجرا میشه.